اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. در این بخش برنامه نخست میپردازیم به مشروع خبرها که همکارم قدیم مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس اجرایی افغانستان گفت که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی به زودی اعلام خواهد شد. عبدالله عبدالله که در مراسم یاد بود از هفتمین سالگرد قتل برهان الدین ربانی صحبت میکرد گفت این تصمیم نگرانی مردم و احزاب سیاسی را در مورد انتخابات رفع خواهد ساخت. آقای عبدالله افزود که با این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر رایدهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات یک تشویش عمده‌ای که مردم و احزاب سیاسی افغانستان داشتن از بین خواهد رفت. رئیس جمهوری افغانستان گفت هر برنامه‌ای که منجر به ایجاد دردسر به نیروهای امنیتی افغانستان شود باید در مورد آن دقت صورت گیرد. عبدالله عبدالله تاکید ورزید که کار حکومت وحدت ملی تا پایان زمان قانونی آن و انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 73مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به نمایندگی از حکومت افغانستان سخنرانی کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که عبدالله عبدالله در هفته پیشرو جهت اشتراک در مجمع عمومی سالانه ملل متحد به نیویورک خواهد آمد. آقای میثم در رابطه با اجندای سخنرانی آقای عبدالله چیزی نگفت، اما خاطر نشان کرد که بعداً اعلام خواهد شد. سال گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 72مین اجلاس مجمع عمومی آن سازمان به نمایندگی از افغانستان اشتراک و سخنرانی کرده بود. شورای نظامی ولایت ننگرهار در ولسوالی چین ننگرهار در مورد پلیس محلی تحقیقات را آغاز کرده است. مقامات حکومتی آن ولایت می گویند که حکومت این گام را پس از آن برداشته که هفته گذشته یک تجمع معترضان علیه قماندان پلیس محلی در ولسوالی مهمندره ننگرهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. اداره ولایتی ننگرهار میگوید که بلال پاچا قماندان پلیس محلی را همراه با دو برادرش دستگیر کرده و برای گرفتاری پدر وی نیز تلاش‌های پلیس ادامه دارد. بر اساس یافته‌های صدای آمریکا، باشندگان اچین بالای قماندان سابق پلیس محلی حداقل 200 عریضه در مورد قتل هدفمندانه کرده، ولی حکومت به ویژه ارگان‌های امنیتی از چند سال به این طرف عرایض معترضان را بررسی نکرده‌اند. امروز 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. هدف مجمع عمومی ملل متحد از اختصاص این روز تقویت آرمان‌های صلح در میان کشورها و مردم جهان عنوان شده است. در صفحه رسمی سازمان ملل متحد آمده است که کشورهای عضو ملل در سال 2015 برنامه تحت عنوان 17 هدف توسعه پایدار را روی دست گرفت، به خاطر که آن نهاد درک کرده است که اگر گام‌های مثمر در راستای دسترسی به انکشاف اقتصادی و اجتماعی برداشته نشود و از حقوق آنان حراست صورت نگیرد، تحکیم صلح در جهان امکان پذیر نخواهد بود. این برنامه تمام مسائل به شمول فقر، گرسنگی، صحت، معارف، تغییر اقلیم، تساوی جنسیتی، آب، حفظ صحه، انرژی، محیط و عدالت اجتماعی را در بر می‌گیرد. موضوع اساسی صلح سازمان ملل در 2018، 70مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق صلح است. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی ملل متحد در 70مین سالگرد این اعلامیه گفته است که اکنون زمان آن رسیده تا تمام کشورها و مردمان جهان اعلامیه جهانی حقوق بشر را عملی سازند که شایستگی ذاتی، حقوق برابر و غیر آزمون‌پذیر نژادهای بشر را بر رسمیت می‌شناسد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رقم افراد کشته شده در درگیری‌های چند هفته میان گروه‌های نظامی در ترابلس پایتخت لیبیا با کم از کم 96 تن رسیده که در آن غیر نظامیان نیز شاملند. مقامات وزارت صحت لیبیا با بیان این خبر میگویند که در این درگیری‌ها 444 نفر مجروح شده و تاکنون 16 تن هم ناپدیدند. با گفته مقامات حکومت لیبیا در اثر این درگیری‌ها که به تاریخ 26 آگوست آغاز شد، کم از کم 123 خانواده بیجا شدند. مأموریت ملل متحد برای حل بحران لیبیا به جوانب درگیر هشدار داده از آنان خواسته است تا به زودی تمام خشونت‌های روان در ترابلس را متوقف سازند. در اثر واژگون شدن یک کشتی در جهیل ویکتوریا واقع در تانزانیا، کم از کم 86 نفر پس از ظهر روز پنجشنبه جان باختند. تیم‌های نجات تا حال 37 نفر را نجات داده و عملیات نجات روز جمعه نیز ادامه داشت. مقامات تانزانیا تا حال رقم دقیق مسافرین آن کشتی را غرق که غرق شده است افشا نکردند. دلیل غرق شدن کشتی نیز تا کنون روشن نیست. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت آن سازمان با انتقاد از برگزاری جلسه درباره تخریب یک روستا در کرانه غربی رود اردن گفت که باید موضوع این جلسه ایران باشد نه اسرائیل. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
نیکی هیلی گفت که هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران منبع بی‌ثباتی و برخوردها نیست. اما به گفته وی بخش اصلی مذاکرات در شورای امنیت به جای ایران به اسرائیل اختصاص دارد. خانم هیلی علاوه کرد که بیش از 40 سال است رژیم ایران خارج از قانون رفتار میکند و بسیار سخت است که یک درگیری در شرق میانه را بدون اشاره به ایران نام ببریم. اظهارات خانم هیلی همزمان با تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه ایالات متحده درباره دهشت افغانی در جهان شده است. تازه‌ترین گزارش وزارت خارجه آمریکا در این گزارش بار دیگر تأکید دارد که جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست حامیان دهشت افغانی قرار دارد.
نیروی هوایی ایران یک تمرین نظامی را در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز انجام می‌دهد. شبکه رسمی خبری ارنای ایران روز جمعه با نشر این خبر گفت که در این تمرین نظامی جت‌های جنگی سپاه پاسداران و 5 هلیکوپتر لوجستیک و جنگی نیز شرکت خواهند کرد. ارنا گزارش داده است که این مانور نظامی هشدار به دشمنان ایران است که در صورت هر گونه اقدام نادرست علیه آن کشور با یک پاسخ سریع شدید مواجه خواهند شد. ترکیه میگوید که گزمه مشترک نیروهای آمریکایی و ترکی به زودی در شهر استراتژیک منبج سوریه آغاز خواهد شد. گزمه نظامیان بخشی از برنامه عمل است که میان انقره و واشنگتن در ماه جون برای دور کردن تشنج توافق شده بود. ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان روز جمعه گفت که آموزش و گزمه مشترک نیروهای ترکی و آمریکایی به زودی در منبج آغاز خواهد شد. حکومت چین از ایالات متحده خواسته است تا تظیراتی را که بر یکی از ادارات نظامی چین به خاطر خریداری سلاح‌های روسی وضع کرده است فسخ کند. در غیر آن با عواقب آن روبرو خواهد شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
کینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه به خبرنگاران گفت که بیجینگ اعتراض رسمی خود را در این مورد به واشنگتن ارائه کرده است. در همین حال سرگی لایابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز جمعه به ایالات متحده هشدار داد و گفت که واشنگتن با آتش بازی می کند. ایالات متحده روز پنجشنبه بر ترکیه و چین به خاطر تعزیرات وضع کرد که این دو کشور از روسیه سلاح خریداری کردند. واشنگتن این اقدام را تخطی از تعزیرات وضع شده آمریکا بر مسکو خوانده است.
و خبر آخرم این که در سلسله رقابت‌های جام کرکت 2018 آسیا امروز دو رقابت برگزار شد. در نخستین و دومین رقابتی که به گونه همزمان آغاز شده است، افغانستان به مساف پاکستان و هند به مساف بنگلادش رفته است. تا لحظات قبل تیم افغانستان که نخست به میدان رفته 212 دوش کسب کرده و 6 بازیکن خود را در 46.2 اوور از دست داده است، در حالی که بنگلادش و هندوستان نتیجه بازی این رقابت 174 دوش و در اوور 49 است که بنگلادش تا کنون 9 بازیکن خود را از دست داده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. همچنان در لابلای برنامه در مورد کرکت، مسابقه کرکت که بین افغانستان و پاکستان جریان داره، خبرهای تازه را در مورد این مسابقه همچنان به سمع شما می رسانیم. در آغاز عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته است که در انتخابات پارلمانی افغانستان از سیستم بایومتریک استفاده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز استفاده از بایومتریک را در انتخابات می پذیرد و می گوید که در هفته آینده تصمیم نهاییشان را در این مورد اعلام می کنند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
روز جمعه از هفتمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رهبر پیشین جهادی و رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان در خیمه لوی جرگه این کشور با حضور مقام‌های حکومتی، چهره‌های سیاسی و رهبران پیشین جهادی تحت تدابیر شدید امنیتی یادبود شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این مراسم گفت که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی به زودی اعلام خواهد شد و نگرانی ها در مورد انتخابات را برطرف خواهد کرد.
من خوشبختانه گفتم میتونم که با تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات، یک تشویش عمده که مردم افغانستان داشتن و احزاب سیاسی کشور ما هم تشویش های خود ابراز کرده بودن، این تشویش رفع میشه.
در همین حال سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که در انتخابات پارلمانی از بایومتریک استفاده خواهد شد.
بررسی ما الحمدلله بعد 70% تکمیل شد و ما مطمئن شدیم که از این وسیله در 28 میزان استفاده کرده میتونیم. از این خاطر 30% دیگه هم که مانده دیران در قرار در دیران هفته آینده بخیر ما این پروسه را تکمیل بکنیم و بعد از اینکه نشست با اعضای محترم و با نهادهای ناظر و نهادهای مدنی می داشته باشیم در این هفته، رسما موقف خود در مورد استفاده بایومتریک در روز 28 میزان اعلام خواهیم کرد.
این تصمیم در حال اتخاذ شده است که اخیراً ائتلاف بزرگ ملی افغانستان متشکل از احزاب مخالف حکومت این کشور خواستار استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی شدند و پس از آن که خواستهایشان از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت پذیرفته نشد، با تنظیم مظاهرات در چندین ولایت دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را بستند. هرچند نیروهای امنیتی دفاتر ولایتی کمیسیون را در ننگرهار و هرات دوباره گشودند، اما هنوز دفاتر این کمیسیون در بلخ و قندهار مسدود است. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان که در ائتلاف احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان نیز سهیم است، گفت
احزاب را نمایندگانش را بخواهند در یک جلسه با کمیسیون انتخابات و کمپانی و اینا به توافق برسند روی طریقه اجرای بایومتریک، که باز یک شفافیت باشه، که باز نظارت احزاب و حکومت به این پروسه مشترک باشه.
صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، گفت که انتخابات شفاف و توزیع قدرت میان همه شهروندان این کشور منجر به حل بخش بزرگی از بحران‌های داخلی خواهد شد. آقای ربانی که در ائتلاف مخالف حکومت افغانستان نیز شرکت دارد، گفت که بدون انتخابات شفاف نظام این کشور با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد و آنان خواستار تغییر ساختار نظام سیاسی، تغییر نظام انتخاباتی و شفافیت در انتخابات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، تازه ترین خبرها از جریان مسابقات کرکت سال 2018 میان افغانستان و پاکستان. افغانستان بتینگ میکنه و 225 رنز با از دست دادن 6 بازیکن خود در 47.3 اوور و هنوز هم این مسابقه جریان دارد تا هنوز، و ببینیم که افغانستان تا 50 اوور چقدر رنز به دست میاره. خب میپردازیم به ادامه گزارش های بخش برنامه. شنوندگان گرامی، طوری که شما اطلاع دارین که 21 سپتامبر مصادف میشه به روز جهانی سال، و این روز در افغانستان چگونه تجلیل شده و ای که چی دستاورد های شورای عالی صلح افغانستان داشتن، مصاحبه داشتیم با هوا عالم نورستانی، عضو پیشین عالی صلح افغانستان، که ما نخست از خانم نورستانی ایره پرسیدیم که با وجود اعلام باربار سال از سوی حکومت افغانستان، چرا دلیل چی شده میتونه که طالبا به ندای صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت نمیدن و همچنان ای که مردم افغانستان آیا صلح با طالبان خوشدارش است میپذیرن یا خیر. مصاحبه در این مورد انجام دادیم که به توجه شما میرسانیم این مصاحبه را.
با تاسف باید گفت که ملت افغانستان که تشنه صلح هستن متاسفانه تابه تشنگی رفع نشده و ما شاهد مشکلات زیاد هستیم، البته در قسمت امنیت انتحار و انفجار که شما هم شاهد هستین از طریق رسانه ها و خودتان هم انعکاس میتین طبعا میشنوین میبینین. مردم افغانستان خیلی آثار صلح ندیدن و جز از این که حزب اسلامی افغانستان امرای حکومت افغانستان تفاهم کردن و پیوستن با صلح، در غیر از او دیگه صلحی که حکم فرما باشه در کشور متاسفانه نیست. دیگه با این اساس مردم زیاد ناامید هستن، به خاطر ناامید هستن که امی پروسه صلح یک قسم یک طرفه شده. حکومت افغانستان شورای عالی صلح افغانستان فوکس خود داره، همیشه دعوت میتن برای مخالفین یا امو افراد ناراضی برش بگویم، اما متاسفانه از طرف از اونا هیچ کدام چراغ روشنی که سبزی که برای شورای عالی صلح باشه نیست.
خانم نورستانی، قسمی که شما گفتین که مردم از اوضاع فعلی نگران هستن و همچنان ناامید هستن از این صلحی که بار بار از طرف حکومت افغانستان اعلام میشه، اعلام بار بار صلح از سوی حکومت افغانستان برای طالبان، آیا به نظر شما خانم نورستانی اهمیت صلح کمتر نمی سازه به نظر شما؟
بله بله، من که شما موافق هستم و اگر شما را من تایید می کنم، بله برای مردم افغانستان یک قسم یک سردرگمی را به بار آورده، به خاطر که ما خود بین توده ها هستیم، در بین مردم هستیم و با خودم وضعیت شورای عالی صلح را داشتم. ما همیشه با مردم به این سوال بر می خوردیم که شما تمام روز داد می زنین، برای از اونا دعوت می تین هم در روزای ملی بین المللی، اما متاسفانه از اون طرف باز برای ما همو جنگ است، همو انفجار است، همو انفجار واقعا کمرنگ می سازه، اعتماد از بین می بره، حتی شورای صلح را زیر سوال می بره.
خب خانم نورستانی، تا خانم نورستانی تا چی اندازه خود مردم افغانستان صلح با طالبان میپذیرن، قبول میکنن و خوش هستن که صلح با طالبان صورت بگیره؟
مردم افغانستان خود شما میفهمین که در صلح هست که کل کارهای روزمره و اجتماعی فرهنگی سیاسی در فضای صلح خوب با پیش میره. مردم افغانستان خود میگه که همین صلح را هر کس برای ما میاره و که مقصد در این کشور صلح بیه، یعنی قدر تشنی صلح هستن. اونا خوش هستن، اونا میگن که طالب خوک صلح کنن.
بله.
اینا نیتو نباشه که ما بگویم صلح و اونا بگویم که نی، یعنی جواب رد اگه نباشه و واقعا بپذیره و یک فضای خوب باشه مثل که حزب اسلامی آمد به صلح پیوستن، اینو طور یک حالت شد و مردم خوش هستن، بخاطر که از یک جنگ تحمیلی نجات پیدا میکنن. مردم زیاد خسته هستن، نگران هستن، کارهای روزمری خود مکاتب رفتن، پوانتون رفتن، به کار آزاد رفتن، شغل آزادی خود هیچ آدم به امی مردم و ملت افغانستان به بسیار دلهورگی کس میبراید یک وضعیتی خود را در خانه می کنه که اگر من نامردم دیگه مرا ببخشید. اینه قدر مردم نگران هستن، یعنی ما خودی ما هم ما که از خانه می برایم ما اینطور تصور نمی کنیم که ما شب به خانه به اولاد و به خشنی خود بر می گردیم.
خب خانم نورستانی، بله، با وصفی که حزب اسلامی به پروسه صلح پیوست لیکن اوضاع در افغانستان مخصوصا در کابل بهبود نیافته، دلیل چی شده میتونه که بازم یک پروسه صلح صورت گرفت اما هیچ تأثیر بر اوضاع امنیتی افغانستان صورت نگرفته، تأثیر نداشته؟
ای کاش که ما یک جبهه را میداشتیم که اون جبهه میامد حزب اسلامی بود. ما متاسفانه مردم افغانستان که یک جنگ تحمیلی مواجه است، یک جنایش اگر بسلا میانه جنای دیگیش ریشه شاب میخوره دیگه هست، متاسفانه اگر ما حزب اسلامی را آوردیم طالب ماند، اگر طالب را میاریم داعش میمانه. اینالی اگر داعش را میاریم شاید یک تمارک دیگه برویه. اینالی ما نمی کنیم مردم افغانستان هم رای خود را بیخی دون کردن که آلی ما یک مدت زمان کتی یکی درگیر می باشیم او را که باز راضی می خواهدیم باز کتی دیگه درگیر می باشیم. از این درگیری ها اینمی چیزا عامل ازی شده که مهاجره ها زیاد شده. مردم بی باور هستند. بله. باور هست که روز قربانی میتن میگه بیا خالی که در مهاجرت بریم خوب از در دریا یا تیر میشم یا در بحر مرمایی میخوره خونه. بله. به این حالتی که حال ما زندگی داریم یک نگرانی بسیار زیاد هست که من متاسفانه در ملت افغانستان از نگاه امنیت امنیت ولایت های ما کلشان بسیار در حالت بد زندگی میکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها شنوندگان گرامی، مهاجرین و پناهجویان مقیم جزیره لسبس یونان از وضعیت بسیار بد زندگی در این جزیره شکایت دارند. این در حالی است که ملل متحد نیز حدود 2 هفته پیش از وضعیت پناهجویان و مهاجرین در این جزیره یونان ابراز نگرانی کردند. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
مهاجران و پناهجویانی که در حال حاضر در جزیره لسبوس یونان به سر میبرند میگویند که هر روز با مشکلات در این جزیره دست و پنجه نرم میکنند. این در حال است که نهادهای امدادرسان از وضعیت زندگی این مهاجران و پناهجویان در لسبوس ابراز نگرانی عمیق کردند و حکومت یونان نیز تلاش دارد تا از ازدحام بیش از حد مهاجران و پناهجویان در این جزیره بکاهد. در حال حاضر در کمپ موریا در این جزیره حدود 9000 مهاجر و پناهجو به سر می برد که تقریبا 3 برابر بیشتر از ظرفیت این کمپ می باشد. این سبب شده تا صدها مهاجر و پناهجوی دیگر در یک جنگل متصل به این کمپ و در میان انبوهی از زباله ها خیمه بزنند. مهاجران و پناهجویانی که بیرون از کمپ موریا و در این جنگل به سر می برند با تشناب، برق، امنیت و سایر تسهیلات دسترسی ندارند. در میان این مهاجران و پناهجویان افغان‌ها نیز شاملند. علی که در ماه اگست از افغانستان به جزیره لسبوس رسید، پدر 3 فرزند می باشد و از وضعیت بد زندگی در این جزیره شکایت کرد.
Situation is so bad here. We don't have enough toilet. We don't have bathroom here. We should wait.
وضعیت در اینجا بسیار بد است. در اینجا تشناب و حمام کافی برای افراد وجود ندارد. ما برای تشناب رفتن و یا حمام کردن حداقل برای 30 دقیقه تا 1 ساعت باید در صف منتظر بمانیم. مشکلات ما در اینجا بسیار زیاد است.
اقدامات خشونت آمیز در کمپ مهاجران و پناهجویان موریا در جزیره لسبوس نگرانی های بیشتر را در مورد امنیت و مسئولیت این مهاجران و پناهجویان دامن زده است. وضعیت صحت روانی مهاجران و شرایط حفظ الصحه در این کمپ نیز رو به بدتر شدن می باشد. سازمان دکتران بدون مرز گفته که یک بحران صحی بی‌سابقه در موریا در حال وقوع است. به گفته این سازمان، بسیاری نوجوانان مهاجر در این کمپ تلاش به خودکشی کرده و یا هم هر هفته خود را آسیب می رسانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ماه اگست هشدار داد که وضعیت در مرکز پذیرش پناهجویان و مهاجران جزیره لسبوس به دلیل ازدحام بیش از حد این مهاجران به نقطه غولیان رسیده است و از حکومت یونان خواست تا هرچی زودتر مهاجران و پناهجویان واجد شرایط را از این جزیره به داخل خاک یونان انتقال بدهد. الکس سپار صدر اعظم یونان گفته است که تا پایان ماه جاری میلادی حدود 2000 متقاضی پناهندگی را از لسبوس به داخل خاک یونان انتقال خواهد داد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، برخی از متشبثین ولایت بلخ از حکومت خواهان یک میکانیزم واضح در مورد خط آهن با چین شدند. شیر احمد سپاهی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ خب آقای سپاهی‌زاده مصاحبه را در این مورد با سحر عظیمی همکارم انجام داده که این مصاحبه را به توجه شما می رسانم.
بیشترین چالشی که ولایت بلخ در قسمت تشبث و تجارت داره با چین در قسمت راه آهن چی هست؟
کشور ما افغانستان کشور مواد به خشکی است و ما یگانه راهی را که داریم راه زمینی و خط آهن است که خوشبختانه دار از متشبثین خصوصی تانستن با تلاش های خود همی با ایداسی که یک تونل در جمهوری ازبکستان جور شده بوده در سالهای اخیر در سالهای نو اینا تانستن که خط آهن چین وصل کنن به این خط و بیارن داخل شمال افغانستان که اینمی نسبت بعض مشکلات ترانزیتی که از دو کشور مگذره کازاخستان و ازبکستان است گاه گاهی بنابر مشکلات ترانزیتی بندش پیدا میکنه این هم مستمر و دوامداری صورت نمیگیره. خواهشان این هستن که باید یک میکانیزم مناسب به خاطر رفع چالش ها و مشکلات ترانزیتی که بین کشورها وجود داره این رفع شود.
تبریک گزارشات ما داریم، گفته شده که اموال تجارتی افغانستان به نام کشورهای دیگه برچسب زده میشه و صادر میشه به کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای دور. آیا افغانستان یک کد خط آهن مشخص برای خود داره به خاطر نمایندگی از کشور افغانستان و یا هنوز کد خط آهن مخصوص به کشور خود نداریم؟
تا به حال افغانستان دارای یک کد نمبر خط آهن نیست و این مشکلات دارن. اگر به این چالش رسیدگی شود تانن یک میکانیزم مناسب با خط آهن داشته باشند که ما بتانیم همیشه همی موقعیت جغرافیایی را از لحاظ بنادر تغییر بدیم. همی یک نمبر کد نمبر خط آهن افغانستان مشخص شود و افغانستان هم شامل خط آهن جهانی شد که ما از خود یک آدرس مشخص داشته باشیم. هنوز هم میگن که اموال و کالای افغانستان با کد نمبر غلبه یا غلبه ترمز جمهوری ازبکستان بارگیری میشن. بنابراین اگر تلاش ها صورت بگیره همون موانع و چالش هایی که در مسئله خط آهن است این برداشته شده میتونه ما را کمک بکنه و ما را به جنوب آسیا وصل بکنه و ما از طریق بتونیم به اکثر ممالک دنیا از طریق خط آهن وصل شیم. در حالی که بسیار تلاش داره داره خط آهن افغانستان که تا این مشکل رفع شده و ما بتونیم از این خط آهن استفاده از امیر بکنیم که ما اکثرا کالا و چیزهای وارداتی افغانستان از طریق بندر کراچی می آمد از چین. آره ما تانستن که اینا از طریق قزاقستان و جمهوری ازبکستان وارد افغانستان شده که خوشبختان از شمال افغانستان ولایت بلخ یک جایگاه مناسب اقتصادی را به خود داره و ما یک بندر بسیار کلان تجارتی داره، یک شارک اقتصادی کلانه ما دارا می باشیم. او اگر می تونه که ما را کمک کنه این چالش احی چیرایی مشکلات ترانزیتی که ما با جمهوری اسلامی پاکستان داریم این رفع بکنه.
جناب آقای سپاهی زاده، یکی از مشکلات عمده‌ای که بیشتر اوقات مسئولین ازش صحبت می کنن کسر بیلانس تجارتی افغانستان هست و اون هم مسئله برمی گرده به مسئله صادرات افغانستان که کمتر از واردات هست. آیا از این بندری که در ولایت بلخ موجود هست صادراتی صورت میگیره؟ اگر میگیره چه اقلام هست و اگر نمیگیره دلیلش چی هست؟
تا اون نتانستن که از طریق خط آهن صادرات صورت بگیره. اگر ما بتانیم در آینده نزدیک استفاده و بناره به خاطر صادرات هم داشته باشیم یک رفع بسیار کلان مشکل.
ش شنوندگان گرامی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.